بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در سورة السوم از صور رشوه قاضی برا حکم به حق رشوه میگیرد. خب عرض کردیم نه عمل او حرام است، حکم به حق، و نه اخذ رشوه مقدمه حرام است، چون حکم به حق که حرام نیست، اخذ رشوه برای حکم به حق مقدمه حرام باشه، مقدمه ظلم باشه، ظلمی واقع نمیشه اینجا. لذا بحث این شد که آیا اطلاقات الرشوه فی الحکم شامل این مورد می شود که بگوییم اخذ رشوه حرام است یا شامل نمی شود؟ بعضی گفته بودند این سورت سوم تخصصاً از مبحث رشوه خارج است، اصلا رشوه نیست اینجا. چرا؟ استدلالشون دیروز اشاره کردیم، میگویند برخی از لغویین مثل ابن عسیر در نهایه تصریح میکنه اما ما یعطا توسلا الى اخذ حق او دفع ظلم فلیس بداخل فی. اگر پول برا اخذ حق داده بشود مصداق رشوه نیست، رشوه بر او صدق نمی کند. مرحوم شهید ثانی هم در مسالک وقتی خواستن رشوه رو تعریف کنن فرمودن رشوه چیزی است که برای حکم به باطل داده میشه یا گرفته میشه. خب اینجا که حکم به حق است. خیلی خوب، حالا بعد عبارت شونه بیاره دیگه، قبول ندارن ببینیم چی میگن. بسیار عرض میکنیم که چنان که دیروز اشاره کردیم به دو دلیل یا بگید به دو قرینه که تبدیل به یک دلیل قوی می شود ادعا میکنیم که رشوه اطلاق داره و هم شامل می شود آنجا را که پول می گیره برای این که به باطل حکم کنه، یا پول می گیره برای این که به حق حکم کنه، فرقی نمی کنه، هر دو برش رشوه اطلاق می شود. دلیل اول کلمات لغویین است. درست این مستدل به کلامی از ابن عسیر استدلال کرده است، لکن محققین از لغویین به شکلی رشوه رو معنا می کنن که اطلاق داره، هم شامل آنجا می شود که قاضی حکم به باطل کنه یا حکم به حق داشته باشه. عبارتهای لغویین رو ببینید: المخصص ابن سیده، متوفای 458، از ابن سکه کیت نقل میکنه که ما اگه این مطلب طریق نقل به ابن سکی تمام بود که اصلا دلیل میگرفتیم فقط همین جمله ابن سکیت رو. حالا ما میخوایم بگیم نه، تجمیع قول لغویی. ابن سکیت میگه رشوتهن على ذلك مالا اذا اعطاه مالا على امر فعله. ابن سیده از ابن سکیت نقل میکنه مالی رو به عنوان رشوه به آنها دادم یعنی چه؟ اذا اعطاه مالا على امر فعله، پولی به کسی بدهد در مقابل کاری که اون شخص براش انجام داده میگن رشوه. دو اطلاق داره این کلام ابن سکیت که هر دو اطلاقش در جایی برای ما مورد نظره. چه پولی بدهد علی امر فعله، به یک کاری که انجام بده کسی، چه قاضی باشه پول به قاضی بده یا غیر قاضی، که حالا یه جای خودش باز اشاره میکنیم در یکی از صحبت، و چه قاضی این امری رو که انجام میده حکم به حق باشه یا تضییع حق آخر باشه. ابن سیده میگه، ابن سکیت میگه بر همه اینا رشوه صدق میکنه. لذا قید نداره این لغوی به نقل از ابن سکی که آقا رشوه القضاء به حکم باطل او تضییع حق الاخر. اگه در معنای لغوی رشوه ای معنا اخذ شده بود، خب باید این لغوی ذکر میکرد، اشاره میکرد این معنا رو. هاکذا ملاحظه کنید تهذیب اللغه رو، که خیلی صریح در مسئله هست. تفسیر تهذیب اللغه از رشوه میگه قال لیس رشت فلانا اذا قویته على معاشه و اعنته. تهذیب اللغه ازهری گزارشگری میکنه از لغویین قدما. خب میگه لیس گفته رشت فلانن اذا قویته على معاشی و اعنته و قال غیره. وقتی این تعبیر و تهذیب اللغه میاره یعنی غیر از لیس سایر لغویی، کسی با تهذیب اللغه آشنا باشه یعنی بقیه لغویین اینجوری میگن. الراشی الذي يرش الحاكم له على خصمه. راشی کیه؟ راشی کسی است که پول به حاکم میده تا بر علیه دشمنش قضاوت کنه. فاما ان يحيف فيحكم بخلاف الحق. یا حاکم ظلم میکنه به خلاف حق حکم میکنه با رشوه گرفتن، و اما ان یؤخر الحاکم امضاء الحکم حتی یرشوه صاحب الحق شیئا فیحکم له حین اذن بحقه. این دیگه تصریحه، از اطلاق بالاتره. میگه یا مصداق رشوه این است که حاکم و حکم به نفع این آقا رو به تأخیر انداخته، پول بهش میده، صاحب الحق چیزی به حاکم میده، فیحکم له حین اذن بحقه، حکم میکنه برای این آقا به حق خودش. این میشه مصداق رشوه و این تصریح است از سوی تهذیب اللغه که ولو حاکم حکم به حق بکنه، برای حکم به حقش پول بگیره، صدق رشوه میکنه. مقاییس اللغه رو قبلا اشاره کردیم، میگه پولی که علا سبب او تسبب به شیء لرفق داده می شود بهش گفته میشه رشوه. خب اینم اطلاق داره، سواء کان این امر برای حکم به حق باشه یا حکم به باطل باشه. مصباح المنیر رو ببینید، الرشوت بالکسر ما یعطیه الحاکم و غیره لیحکم له او یحمله علی ما یرید. پول بده برای این حکم کنه، چه حکم به حق باشه چه حکم به باطل باشه. لذا دقت بفرمایید، ابن اسیر در نهایه رو ما در مباحث حجیت قول لغوی اشاره کرده ایم، اصلا به قولش اعتماد نیست، چون گاهی لهوا نفسه لغات رو معنا میکنه. شاهدم آورده ای از فلا ذالک قاطبه لغویین مخصوصا القدماء منهم موجودین در عصر نس و نزدیکان به عصر نس رشوه رو جوری معنا میکنن که موضوعا اطلاق داره، پول بگیره یه حکمی داشته باشه قاضی، سواء حکم به باطل برای این آقا برای راشی یا به حق. پس بنابراین دلیل اول این شد که از نظر لغت رشوه اطلاق داره و شامل حکم به حقم می شود. هازا اولا یکی و وقتی داره این رو معنا میکنه، اون چه در هویت او دخیله در مقام تحدیده، در مقام تعریفه. اون چه در هویتش دخیله باید بگویه. لذا جاهای دیگه همین لغویین ببینید اگه قیدی در یک لغتی دخیله، او رو حتما ذکر میکنه. ای که ذکر نمی کنن معلوم میشه یک قید دخیل نیست، نه در مقام بازشناسی این لغت هست. بفرمایید. چی؟ نداشته باشه. اگه در مقابل او الان اینه، بالاخره در مقابل این کارش داره پول میگیره. چی حاکم دخالت داره؟ به میل قلبی چه کار داریم؟ بالاخره این پول رو میگیره در مقابل این کار، ولی تو دلشم خیلی ناراحته، میگه خدایا برای چی رشوه گرفتم؟ وجدانم یه کمی مونده، هنوز وجدانش رو تخته میکنه، لیکن میگیره. از کجا اینا؟ حالا بالاخره اینا دیگه دخالتی در معنا نداره. حالا باز دیگه نکته‌ای بود، بعد توضیح بفرمایید. دلیل دوم این است که به روایات که مراجعه می‌کنیم، در بعضی از روایات معتبر هم عنوان رشوه اطلاق شده است. در آنجا که انسان برای احقاق حق خودش پولی میده، اصلا سریعا رشوه استعمال شده. حالا این دو روایت رو ببینید، یکیش که مسلم صحت سندی داره، باز یه جای دیگه به سراغ این دو روایات میایم، در یکی از صور دیگه کاملا بررسی سندی میکنیم. اینجا فعلا اشاره میکنیم نتیجه رو بگیریم. روایت اول، عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل يرش الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه قال لا بأس. سند معتبر، بعد اشاره میکنیم در جایی که بیشتر میخوام ازش استفاده کنیم توضیح میدیم. سند معتبره. محمد ابن مسلم میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم از مردی که یرش رجل رشوته، به یک کسی رشوه میده، الان یتحول من منزله، که از منزل این آقای راشی بره بیرون. یک کسی آمده به نحوی تو منزلی نشسته، حالا به تعبیر صاحب وسائل منزل موقوفه بوده، مثلا این متولی اون آمده گرفته، یا اصلا منزل خود این آقاست، آمده ظلمن و عدوانن توش نشسته، مستأجر اجاره کرده منزل رو، اجاره نمیده، توش میشینه. میگه آقا من یه چیزی بهش بدم بالاخره شرش رو بکنم، یه از منزل من بره تا خودم برم تو خونم بشینم. چجوریه؟ وقت ببینید چه کلمه استعمال شده. محمد ابن مسلم چی میگه؟ یرش رجل رشوته علا ان یتحول من منزله. رشوه بده به کسی برای این که از خونه این آقا بلند شه فیاس کنه خودش بره تو خونه بشینه. قال لا بأس، امام فرمودن اشکال نداره. حالا این یه جای دیگه استفاده میکنیم، آیا رشوه دادن برای احقاق حق مشکل داره یا نه؟ این روایت صحیحه رو میاریم میگیم مشکل نداره، او یه بحث آخره. فعلا اینجا میخوایم این نتیجه رو بگیریم که عنوان فعل یرشو و مصدرش که رشوه باشه به کار رفته در جایی که کسی برای احقاق حق خودش میخواد یه پولی رو به دیگری بده. محمد ابن مسلم میگه یرش و رشوته بر این امر حق. امام میفرمان اشکال نداره، استعمال رشوه هم مطابق با لغته. یعنی اگه در لغت رشوه مطلق است ولو در جایی که احقاق حق باشه رشوه برش صدق میکنه، کاربرد روایی هم همینه. در روایات هم استعمال شده رشوه در اونجا که احقاق حق است. چرا؟ قطعا استفاده می شود، حالا جای خودش، اونم می رسیم به اون صورت. فعلا روایت دوم رو ببینید، با سند رو بررسی نمی کنیم. فعلا ممکنه اینجا شما بررسی کنید بگید روایت دوم معیده، عیب نداره، اونم به سندش می رسیم. ان حکیم ابن حکم السیرفی قال سمعت ابا الحسن علیه السلام و سأله حفص الاعور فقال ان السلطان یشترون من القرب والعداوی فیوکلون الوکیل حتی یستوفیه منا فنرشوه حتی لا یظلمنا فقال لا بأس ما تصلح به مالک ثم سکت ساعتا ثم قال اذا انت رشوته یأخذ بأقل من الشرط قال نعم قال فسدت رشوتك. ببینید مدلول این روایت اینه، راوی از امام سوال میکنه علا فرض صدور روایت، میگه آقا سلطان والی از ما قرب و عداوی، یه نوع ظروفه، یه عده بودن یه ظرفای از مس و برنج و اینا می ساختن، قرب و عداوی، ما اینا رو می سازیم، سلطان از ما این ظروف رو می خره. فرض کنید برای ارتششون نیاز دارن، میگن آقا 100 تا از این ظرف، 200 تا از این ظرف، 500 تا از اون ظرف به ما بفروشید. خب معامله قرارداد بسته میشه، فیوکلون الوکیل حتی یستوفیه منا. خب خود سلطان، خود رئیس ارکان ارتش و فرمانده ارتش که نمیاد نظارت کنه این معامله انجام شده است، شما طبق اون قرارداد اجناس رو تحویل میدید یا نه؟ میگه آقا یه وکیلی میگذارن که این وکیل بیاد نگاه کنه ببینه طبق قرارداد ما این ظروف رو تحویل میدیم یا نه. خب بسیار خوب، حالا سوال میکنه فنرشوه حتی لا یظلمنا، ما به این وکیل رشوه میدیم تا به ما ظلم نکنه. خب روشن این وکیل، این آقایی که از طرف اون فرمانده میاد، گاهی ممکنه یک از کنم سختی های اعمال بکنه، از قانون یه مقدار بیشتر بره. آقا گفتیم این برنج نباید مخلوطش این باشه، این مادهش اینه، مشکل داره، بهانه گیری کنه. نرشو حتی لا یقل منا، ما رشوه بهش میدیم تا با ما ظلم نکنه. این اشکالی داره؟ خب ببینید، نرشو حتی لا یقل منا، رشوه اطلاق میشه در احقاق حق. امام فرمودن لا بأس ما تصلح به مالک. حالا این رو میرسیم جای خودش دیگه کاملا بررسی میکنیم. امام فرمودن که اگه برای صلاح مال خودت باشه رشوه اشکال نداره، برای صلاح مال خودت رشوه بدی، برای اینکه ظلمی برات واقع نشه رشوه بدی، اشکال نداره. ولی فعلا محل استشهاد اینه، به کار میره کلمه نرشو آنجا که برای احقاق حق است. لذا نگه تخصصاً رشوه فقط در جایی است که برای تضییع حق دیگری باشه، نه برای احقاق حق انسان هم خودش پولی بده بهش میگن رشوه. خب بعد امام ثم سکت ساعتاً، مدتی امام سکوت کردن، بعد یه صورت دیگه یه مسئله رو مطرح کردن. فرمودن اذا انت رشوته یأخذ باقل من الشرط. آیا اینجوری هم هست اگه بگی جناب وکیل رشوه بدی از او قرارداد اصلی هم تنزل کنه؟ یعنی قرارداد بستید که مثلا این ظرف ها اینجور باشه با حاکم، حالا رشوه شیرنی بهش میدید او چشمشو میبنده میگه همون جوره که شرط گفته، ولی این تنزل میکنه از شرط، این کارم میکنه؟ گفتم آقا بله، خب دیگه او که پول میگیره برای او، برای اینم پول میگیره، بله یکم بیشتر بهش بدیم، از او قرارداد اصلی هم میاد پایین. امام فرمودن اگر اینجوری باشه فسدت رشوتو. من گفتم رشوه عیب نداره، اما در صورتی که مطابق با قرارداد باشه، یعنی تضییع حق خودت نباشه. بسیار خوب، رشوه اب نداره، بدی تضییع حق خودت نباشه، ظلم به خودت نباشه. اما اگه از قرارداد بخوای تنزل کنی، رشوه ظلم به طرف مقابل باشه، این رشوت فاسده دیگه، صحیح نیست، حق نداره هم که رشوه ای بدی. حالا به مدلول میرسیم، باز مقصود چیه؟ اون چه میخوایم استفاده کنیم این است که در این حدیث دوم هم در مورد احقاق حق خود انسان کلمه رشوه به کار رفته است. لذا چه نتیجه میخوایم بگیریم در مقابل این نظریه؟ عرضمون این است که رشوه هم در لغت هم در استعمالات روایی آنجا که برای احقاق حقم باشد رشوه صدق میکنه. لذا روایاتی که میگوید از سحت و بر رشوت و فی الحکم، این رشوه اطلاق داره، صورت سوم رو هم شامل می شود. رشوه در حکم صدق می کنه، چه حکم قاضی برای تضییع حق دیگری باشه، چه حکم قاضی برای احقاق حق زید باشه. رشوه گرفتن قاضی به اطلاق این روایات میشه سخت و میشه حرام. اگر در موردی چون انصراف رو شیخ انصاری مدعا کردن پاسخ دادی، ولی اینکه غالبا در خارج موردش اینه، ممکنه غالبا در خارج مورد تضییع حق باشه، رشوه میده مثلا برای تضییع حق دیگری چیزی به نفع خودش، اگه این رو بگید، مگر وفور احد مصادیق عام یا مطلق باعث انصراف میشه؟ که گفته، گفت اکرم العلماء در قوم غالب علماء فقیه بودن، ادیب کم داشتیم، فیلسوف کم داشتیم، متکلم فرض کنید کم داشتیم. آیا غلبه وجودی بعض افراد مطلق یا عام باعث انصراف میشه؟ که گفته باعث انصراف میشه. افرز اینجوری باشه که میفرمایید باعث انصراف نمیشه. غلبه استعمال هم داشته باشه جواب دادیم. وقتی در لغت چنینه، استعمال هم چنین است. اولا غلبه در استعمال از کجا؟ به چه دلیل؟ شما سه چهار تا روایت دارید میگه الرشا فی الحکمه، روایات انبوه دیگه داریم تشیعا و تسننا ببینید در مطلق رشوه به کار میرود، رشوه در غیر حکم به کار میره، رشوه در والی به کار میرود. اولا غلبه استعمال کجا؟ از کجا؟ ثانیا غلبه استعمالی به خاطر ابتلا باشه در اون موارد یا به خاطر اهمیت باشه موجب انصراف نمیشه که. در بعضی از موارد مثلا انصراف لا معنا له اصلا، وقتی قید شده به والی، وقتی قید شده به عامل در بعضی از جاها، اصلا این ادعای انصراف معنا نداره. لذا نتیجه این که در صورت سوم اگر قاضی برا حکم به حق رشوه بگیرد، اینجا حکمش گناه نیست، حرام نیست، حکم به حق انجام داده، رشوه گرفتنش هم مقدمه ظلم نیست، لذا از این جهات حرام نیست، لکن اطلاق روایات الرشوه فی الحکم شامل این مورد می شود. لذا قاضی اگر رشوه بگیره حتی برای حکم به حق میشه سختون، بل کفرون بالله العظیم، عمل حرامی انجام داده است. این سه صورت باب قضا. اون نسبت به معاتیه نه نسبت به آخذ. میرسیم. بله. صور معاتی رو هم ذکر میکنیم. معاتی برای احقاق حق خودش عیبی نداره رشوه بده. اما قاضی میتونه رشوه بگیره برای احقاق حق؟ به هیچ وجه. این اطلاق سخت کامله، اون مخصص برای معاتیه نه برای آخذ، ربطی به آخذ نداره. خب صور دیگه غیر قاضی، آیا غیر قاضی رشوه بگیرد چگونه است؟ حالا قبل از این که به اون صور بپردازیم، در ذیل صورت سوم اشاره کنیم با این توضیحات مطلبی رو که محقق ایروانی در حاشیه مکاسبشون یکی دو مرتبه تکرار میکنن، اون مطلب قابل اشکال است. محقق ایروانی عبارتشون اینه: ان المتيقن من مدلول الرشوه هو المال المبذول في قبال الحكم بالباطل. میفرمایند قدر متيقن از رشوه اونجاست که پول داده بشه برای حکم به باطل. لذا کن نمیخوان یه اجمالی برای کلمه رشوه درست کنن و بگن قدر متیقن رشوه اینه که پول در مقابل حکم به باطل داده بشه، سایر موارد معلوم نیست رشوه باشه. و توضیحات ما رد کردین مطلب رو. اجمال که نداره کلمه رشوه که شما قدر متیقن گیری کنید. ما قبول داریم قدر متیقن از رشوه این است که رشوه در مقابل حکم به باطل باشه، ولی هر قدر متیقنی که جلو اطلاق رو نمیگیره که. جلو شمول رو نمیگیره که. لغتن به تصریح لغویین رشوه اطلاق داره، کاربرد روایی رشوه هم اطلاق داره، لذا اجمال معنا نداره. این قدر متیقنی که شما ادعا میکنید سبب اجمال کلمه رشوه نمیشود. لذا اگر رشوه قاضی بگیرد برای حکم به حق، اونم رشوه صدق میکنه. هر رشوه تو فی الحکم است و سحت است. اما نسبت به غیر قاضی دو صورت داره. غیر قاضی که رشوه میگیرد طهارتن، رشوه در مقابل تضییع حق دیگران یا در مقابل تثبیت امر باطلی است که خیلی حالات مختلفی هم پیدا میکنه. مأمور مالیات قانون کشور اینه هر کس درآمدش فلان مقدار باشه باید اینقدر درصد مالیات بده. قانون حکومت اسلامی لازم الاتباع هم هست. صاحب کارخانه به مأمور مالیات رشوه میده، میگه درآمد منو اینقدر درصد کمتر بزن تا من کمتر مالیات بدم. مالیات در جای خودش با ادله خودش از حقوق عمومیه، صرف میشه در امور عموم مردم. خب حالا صاحب کارخانه پول میده، مأمور مالیات رشوه میگیره و این رشوه گرفتن معالا منجر به تضییع حقوق عمومی میشود. خب اینجا رشوه گرفته غیر قاضی برای تضییع حقوق عموم مردم. گاهی جماعت خاصه است، واحدهای آپارتمانی درست کردن، پارکینگ داره، انباری داره، بعضی پارکینگ ها بهتره، علل قاعده باید قرعه بزنن و مسائل مشترک رو برای اختصاص به بعض الافراد یا به یک شکلی مازاد بگیرن. اون موزع مأموری که میخواد توزیع کنه اینا رو رشوه میگیره، پارکینگ خوب رو به آقای الف میده، آپارتمان خوب رو به آقای الف میده. رشوه میگیره در مقابل تضییع حقوق جمعی از افراد. گاهیم رشوه برای تضییع حق شخص است. دو نفرن مالک یک زمینن، میخوان تقسیم کنن، رشوه میگیره او مقسم به یک شکلی که یه مقدار به نفع احد الشریکین حکم کنه، حکم یا بنویسه، حکمم ندیگه، نظر بده. پس غیر قاضی تارتن رشوه میگیره برای عملی، عملش تضییع حقوق دیگرانه، اما فرد، اما گروه و اما جامعه. مرتن اخرى تضییع حق دیگری نیست. غیر قاضی رشوه میگیره برای این که حق کسی رو به خودش بدهد، ولی در مقابل این کارش رشوه میگیره. حق با این آقاست، این آپارتمان اون طبقه بهتر مال این آقاست مثلا، ولی احتمال میده این مقسم از کسی دیگه پول بگیره و اعمال نظر کنه، ظلم کنه به این آقا. پول میده به غیر قاضی برای احقاق حق خودش. این دو صورت رشوه غیر قاضی است، که صورت چهارم این است که غیر قاضی رشوه میگیرد برای اینکه تضییع حق کنه یا اثبات امر باطلی کنه. این رشوه چگونه است؟ حرام یا نه؟ دلیل بر حرمتش چیه؟ بحث خواهیم کرد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب قبول نداره ایشون قدر متقن در مقام تخاطب. مرحوم میروانی هم قبول نداره. اگه قبول داشته باشه مثل مرحوم آخون و همچه قدر متیقنی در مقام تخاطب درست کنه، اون روایات مطلق هم اونا قرینه داریم در مقام تخاطب هم اطلاقه. اگر کسی خب بله وقت بعد میتونه استدلال کنه، ولی حتی قدر متیقنه در مقام تخاطب هم اینجا شکل نمیگیر، همون هم شکل نمیگیر.
الان به من خارج مثلا بگن ابوشاکل اون که به ذهن من میرسه اینجا
رشوه بگیرم حکم به غیر حق. شما که انشالله قاضی که نیستی، گفتی من قاضی، من ترسیدم. خب الحمدلله بس مثل ما. ولی حالا افرز به ذهن ما بیاد، نه غالب بودن یک شیء هم باعث میشه که به ذهنم چی چیزی بیاد. این که نمیتونه، این که فایده نداره قدر متیقنه در مقام تخاطب. شیخنا اولا ثبت العرش ثم انمش، آیا قدر متیقنه در مقام تخاطب جلو اطلاق رو میگیرد یا نه؟ محققین قبول ندارن. کفایه خوندیم، مرحوم آخوند میگه بله، اما دیگران قبول ندارن و هو الحق. ثانیا در اون روایاتی که اصلا بحث قاضی نیست، بحث والی و غیره و غیره، کدوم قدر متیقن در مقام تخاطب؟ کجا؟ بله یه بحث طویل و زیلی، ما هم درگیرشیم و حسابی هم اصولا بحث کردیم یه حرف از کجاست اصلا فرق بین این دو. مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی داره اصول خطیش میگه، تأثر به مدرسه نجف، بعضی اعلام مدرسه نجف، امام هم در بعضی نوشته هاشون نظیر این رو دارن. ما هم گفته ایم با یک بیانات مختلفی چجوری تمیز بدیم، چه کار بکنیم.
خجاییم که
بله خب اون صورت دوم که اب نداره، درست قبول داریم اون رو. نه ببینید، از نظر ادله رشوه تفاوتی نداره، ولی از نظر این که دوتا حرام انجام داده یا یک حرام، بله حکم به حق درسته. یعنی حکم به حق و هو لا یعلم هم برای قاضی مشکل داره، حکم به حق و هو لا یعلم هم صورت دوم مشکل داره، اشاره کرد. بله بله چرا، اونم فی الجمله است. خیلی خوب، اونم حالا نقل شیبی نداره، حتی مجمع البحرین هم ما گاهی نقل میکنیم ازش، لکن این که اعتماد کنیم. بله اگه مجموعه اینا شد یک وثوقی برای ما که هم میاره در این باب، بلا شبه چنینه. بله
ببرم
سیدنا نیستید دیگه شما، اگه روزه بدیم آقا اگه نکته ای دارم ببرمید.
به غیر از حق این که خلاف شرع این حکم قاضی باشه،
بله،
چه دلیلی داریم برای این که این مسئله پول دادن چون به حق بکنه رشوه باشه؟
همین روایات معتبره نوفلی عن السکونی، الرشا فی الحکم سختون، اطلاق داره سواء حکم بالحق ام بالباطل، اطلاق این روایات فرقی نداره. البته اونجا دوتا گناه انجام میده، اونجا حکم به باطل هم هست، رشوه هم هست، هر دو گناه هست. اینجا حکم به حق اون که گناه نکرده اما رشوه گرفتنش گناه هست. احسن. بله
رشوه موضوعیت نداره، جایی که حکم باطل میکنه و موقع یعلم،
بله نه نه دقت کنید، ما میخواییم بگیم یعنی حکم منوطه هستم به رشوه نیست، یعنی اون دلیلی که میگوید اب نداره. نگاه کنید، نه 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 خیر، نه دقت کنید، اون حرفمون اونجا چی بود؟ خود لافظ در کنار حرفش هست. الان مقصودمون چیه؟ مقصودمون اینه که سلب و رشوه کنیم از اون عمل، مقصود این نیست. مقصودمون اینه افرز شما دلیلی بر حرمت رشوه نداشته باشید، اصلا افرز دلیل بر حرمت رشوه نداشته باشید، ممکنه بگیم اون صورت اول و صورت دوم دو تا دلیل دیگه بر حرمتش هست، اصلا افرز رشوه ای نداشته باشید. حرف ما اینه، یعنی افرز اصلا دلیل بر حرمت رشوه نداشته باشید، مقصودمون این است. اونجا اصلا بگید رشوه ما نداریم یا دلیل بر حرمت رشوه نداریم، اون عمل فی نفسه ممکنه یک نگاه این باشد که ما یؤخذ فی قبال الحرام حرامون ولو رشوه نباشد. لذا مثلا اینجوری گفته بشود اونی که میاد غنا میخونه رشوه نیست، یک هنره، درسته؟ برای هر دقیقش هم حاضر عرف نمیدونم 100 میلیون پول بده، میگه آقا عرفن مالیتم داره، من در مقابل عمل حرامی که غنا هست برای یک ساعتش 500 میلیون میدم. آقایان میگوین ادله‌ای داریم که در مقابل حرام پول دادن حرمت تکلیفی داره، اصلا به رشوه کاری نداریم. پس ما حرفمون اینه ممکنه کسی دلیل اقامه کنه بگه آقا اوسع هست بحث رشوه، اصلا کاری به رشوه نداریم ما الان. ایب نداره دیگه، اون ادله همینو نه نه او دیگه مقدمیت نمیشه. دلیل اول از ادله کنه ایده استفاده میکنن، میگن آقا اعطاء الوجه فی مقابل الحرام حرامون. حالا دلیلشون چیه؟ قبلا خیلی مفصل در مکاسب محرمه بحث کردیم، تارتا روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه حرم ثمنه، این روایت دلالت داره، ادله دیگه داریم نداریم، او یه بحث مستقله. دلیل دوم اینه علی فرض این که حکم به باطل تضییع حقا بود میشه مقدمه حرام، مقدمه ظلم.
ببین
نداره دیگه میشه مقدم. خب نه نه ببینید شیخنا، آیا مطلق مقدمه حرام حرام است؟ یه بحث پردامنه است، ما بازیر بحث کردیم. آیا اعانه بر اسم مطلقا حرام است یا نه؟ اذا صدق علیه اعانه بر ظلم خب دیگه ظلم نیست اونجا، در بعضی از مواردش ظلم نیست، اشاره کردیم حکم به باطل ممکنه باشه ولی تضییع حق دیگری نباشه. مثل اینکه آقا مشروب خورده، مست کرده، میخوان چلاقش بزنن، میرود به قاضی پول میدهد تا اسقاط حد کنه از خودش، اسقاط حد از این آقا که قاضی حکم میکنه حکم به باطل، اما تضییع حق دیگری نیست. نه این بحث دیگه، این همون بحث طویل و زیلیست. سه تا عنوان میشه، یک آیا اعانه برای اسم مطلقا حرامه چنانچه حضرت امام میگن، یا نه چنانچه مرسه نجف مرحوم ناینی جمعی میگن، میگن مطلق اعانه بر اسم حرام نیست، فقط اعانه بر ظلم حرامه، یه مبناست. اون که میگه اعانه بر اسم حرامه مطلقا اینجا حرام میشه، میشه اعانه بر اسم. اما اونی که اعانه بر اسم مطلقا حرام نمیداند فقط میگه اعانه بر ظلم حرامه، اینجا دلیل نداره. اصلا اعانه باشد بر حکم به باطل، اعانه بر حکم به باطل چه اشکالی داره؟
مقدمه
تضییع
حکم
نیست، اخترش به مقدمه حکم، اصلا حکم همون تضییع حقه، اصلا حکم این تضییع حقه. وقتی انشای حکم کرد گفت اینو به این بدید، اصلا فرض کنیدم استلزام باشه، واسه مقدمیت که نفعی نمیشه که، این میشه مقدمه حکم. فرض کنید اینجور نیست، فرض کنید رشوه گرفتن مقدمه حکم کردن است، ما میگیم حکم عنوانی است که منطبق بر تضییع حقه، شما بگید مستلزم تضییع حقه، بازم میشه مقدمه زور. بفرمایید.
از این بود که توی بعضی از صور مثلا قاضی حکم به حق میکنه ولو این که اصلا چیزی هم بهش نده، اگر این پولا نمیداد اون کارو میکردیم. بعد حالا توی این فرض میگیم که تخصصا خارجه، اما نه به اون دلیل که اونا گفته بودن.
به چه دلیل؟
به این دلیل که زارن توی بحث معنای لغویش مثلا لیخومه مثلا ناک اون میل قلبی انگار
اصلا اینا نیامده تو معنای لغوی. اگه میل قلبی آمده تو معنای لغوی اصلا نیامده. کجا؟ خب لیحکم الله برای اینکه برای اون حکم کنه. لیحکم الله عیبی نداره شما بگید اون لام غرضه، اما در کل اون موارد دیگری که لغه بگید معنا میکنه همچه لام غرضی نیامده که. بالاخره الرشوت و فل حکم صدق میکنه، یعنی در حکمش رشوه گرفته. اگر در روایت این میبود، سب کنید، اگر در روایت این میبود الرشوت و لعجل الحکمه،
روایت
کلا ابدا فی الحکم نه لاجل الحکم نه للحکم شیخنا، همش الرشا فی الحکم بود، فی الحکم بود شیخنا، فی الحکم بود، روایات این بود الرشا فی الحکم.
اگر
روایت نگفتیم
که اینکه محل سکونت تخلیه بکنه،
خیلی خوب خیلی خوب،
یعنی
او میشه در حق، خیلی خوب تخلیه نمیکرد، خیلی خوب. او الرشا فی الحکم رو که تقیید نمیزنه شیخنا، که الرشا فی الحکم رو که تقیید نمیزنه اینا، که الرشا فی الحکم کسی در حکمش رشوه بگیره، اما میل باطنی داشته باشه، چه میل باطنی داشته باشه چه نداشته باشه، چه کیف کنه، چه تو سرش بزنه بگه بیچاره شدم اخرویان اشتباه کردم، چه لذت ببره بگه همه اینا الرشا فی الحکم دیگه، همه صدق میکنه. ببرم
نه بازی باشه نه اون مال کمرسی باشه نه این موضوعی که حالا تحصیل کارتی این حرفا باشه، مثلا این کاری که تشخیصش از بر باشه، مثلا پزشکی الان داره اتفاق میفته
زیرمیزی میگیره، خب دیگه اینا رو باید اونم شقوقی داره برای خودش. حالا بعضی دوستان دیگه هم سوال کردن، اونم شقوق مختلفی داره، ممکنه بعضی از شقوقش یستق علیه رشوه ولی همه شقوقش نه. ببینید او تحلیل کرد جای خودش، صور مختلف داره. این پزشک تارتا الزام دولت بر او لازمه، تارتا لازم نیست. مثلا پزشکیه چند صد میلیون دولت تو دانشگاه دولتی براش خرج کرده است، میگه آقای جوان دانشجو کنکور پزشکی قبول شدی، اینقدر سرمایه گذاری میکنم برات، اینقدر آزمایشگاه در اختیارت میگذارم، اینقدر کمکت میکنم، چند میلیارد شاید یک پزشک شدن مثلا هزینه داشته باشه. دولت میگه یک قرار برای تو انجام میدم، اما شرط میکنم باید تحت نظر من اجرت بگیری، تحت نظر من اجرت بگیر. این یه نوع پزشکه، وقت یه صورت داره حکمش یه صورته. مرتن اخرى یه پزشکیه میگه من در امریکا درس خوندم، من در اروپا درس خوندم، دولت هیچ حقی برای من قائل نشده، هیچ حقی برای من انجام نداده است، الانم خودم با ثروت خودم آمدم یه بیمارستان خصوصی زدم، برق و آب و هرچی هم بگید آزاد تحویلتون میدم، میخوام در مقابل عملم اینقدر پول بگیرم. اینجا اگه دولت گفت تو باید اونقدر بگیری و این مخالفت کرد میشه رشوه. اول کلام
وجود داره، من بستگاری که داغایون که معروف هم پس همیزه ایرمیزی گرفتن،
خب
پرسیدم که فلانه فامیلتون چرا ایرمیزی میگیرد زشته برای این آقایون،
بله
این مفصله نشه سوزی داد و گفتش که آره ایشون آقا رو آوردن و متخصصین هم رو آوردن، مثلا این فن بخواستشون خارج از کشور هزینه این درمان خیلی بالای برای پزشکا ولی داخل کشور خیلی پایینه، اینا این مطلب رو میگیرن. به خاطر همین مطلب هم اگه بره بیمار شکایتی هم بکنه همیشه محتومه میشه.
حالا دیگه اینا رو من نمیدونم. ببینید صور مختلف عرض کردم، اونجا شعب مختلف داره، صور مختلف داره، کل صورت له حکم. بله اگر اینجا رشوه ممکنه اینجوری صدق بکنه که کسی باید قوانین دولت رعایت کنه، تو بیمارستان دولتی داره عمل میکنه، بعد دولت هم میگوید تو باید اینقدر اجر بگیری، اینقدر مزد بگیری، بیش از این حق تو نیست. او هم در شرایط پیشینی ملتزم شده به رعایت قوانین دولت، باید ملتزم بشه. خیلی خوب، همین خیلی خوب. این ممکنه اینجا، ممکنه اینجا مستاق رشوه باشه. عرض کردم صور مختلفه اون دیگه. صور خواهش میکنم. بله. دیگه روشنه، دیگه روشنه. این ببینید خبرویت ابن سکیت رو همه لغویین قاطبتا قبول دارن، شیعتا و سنتا. لذا اینا قرائنیست که متخصصین فن لغت. بله، تازه ما الان این گزارش ابن سیده رو از ابن سکیت، اگر این معتبر بود برای ما که اصلا تمام بود به نظر ما. ما فعلا در این مسئله تجمیع القرائن دیگه، یعنی اقوال مختلف لغویین رو کنار هم میذاریم، یه اطمینان بی معنا پیدا میکنه.
قول خود لغویون برمیگرده نظرش.
خب ولی دیگه خبراء در این بحث، اونایی که خبیر در علوم لغتن، بالاخره مخصوصا هم حساس بودن، در زمان حساسی هم بوده ابن سکیت، لذا اگر این میول رو در لغت دخالت میداد قطعا دیگران قدحش میکردن، نمیگفتن ما عبر علا جسر بغداد کتاب و نعظم من اصلاح المنطق مثلا. بله بفرم.
دیروز تو بحث فرمودید اما این سری اقدامات ناشایست هست که تبیع حق نیست اما خلاف ما انزل الله. تو بعضی گناه ها مثل زنایی که هر که طرف راضی هم هستن توابیر تو بعضی روایت مثلا در این گناه هایی که این کار باعث میشه خدای متعال به اون خونه، به اون محله، به اون شهر نگاه نکنه و این کلن گناه هایی جوری برگرد.
یک جا توضیح دادیم این ره در خصوص همین مسئله، بعضی از حقوق انسان هست که ولو خودشم اسقاط کنه قابل اسقاط نیست. این یک جا بحث کردیم، بحث لطیفی هم هست. بعضی از حقوق بر انسان هست، چون حقوق سه قسمه، قابل اسقاط هست، قابل اسقاط نیست، بعضی قابل اسقاط، بعضی قابل اسقاط نیست. بعضی از حقوق انسان که قابل اسقاط نیست، از جمله همین گونه موارد، حق استمتاع جنسی برای نامحرم، این حق برای زن هست که حق نداره دیگری از او استمتاع جنسی کنه. این حق قابل اسقاط نخیر، قابل اسقاط نیست.
مثلا از این
خب خب حال اب نداره اون آثار. ببینید اون باید یه بحثی کرد آیا واقعا چنینه و از اون روایات میشه استفاده فقهی کرد یا نه. در موارد مناسبی برسیم باید اشاره بکنیم، حرف خوبیه، ولی در یک موردم باید بحث کنیم که آیا میشه آثار فقهی بر اینا بار کرد یا نمیشه آثار فقهی، و هل یدل اینا ظلمه ولو گناه شخصی اما ظلمه به دیگرانه یا نه. یک جواب اشاره کنیم حالا.